بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، دوشنبه 18 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، محصل عرض ما در جلسه قبل این بود که وقتی یک دلیل به دلیل دیگه ناظر هست، گاهی اوقات جنبه تفسیری داره و دلالت دلیل اول رو بیان میکنه و نظر به او داره، یعنی ظهور استعمالی دلیل اول رو تغییر میده. یه جور هست، گاهی اوقات نه، ظهور استعمالی دلیل اول رو تغییر نمیده، بلکه اون حکمی که دلیل اول اون حکم رو بیان میکنه اون رو تغییر میده. گاهی اوقات نه، حکم رو هم تغییر نمیده، صرفا ناظر به جعل حکم مماثله. در جایی که تنزیل جنبه تزییقی داشته باشه، تنزیل موضوع به منزله غیر موضوع باشه، اینجا داخل در قسم دومه. در جایی که تنزیل غیر موضوع به منزله موضوع باشه، اینجا میتواند داخل در قسم سوم باشه و به معنای اصلا جعل حکم مماثل باشه. خب، این سه قسمی بود که در دیروز توضیحش گذشت. حالا صحبت سر اینه که در روایات ما اولاد الاولاد رو به منزله اولاد قرار داده، آیا از اون داخل در کدوم قسم هست؟ حالا من این رو در یکی از این مثال‌ها پیاده می‌کنم، تو سایر مواردش هم همین مطلب پیاده میشه. تو آیه شریفه فرموده که زوج اگر میت فرزند داشته باشه 1/4 ارث میبره، اگر فرزند نداشته باشه 1/2 ارث میبره. خب، از روایات استفاده میشه در این حکم فرزندان با واسطه هم حکم فرزند رو داره. بحث اینه که این روایات نسبت به آیه شریفه چه تغییر ایجاد میکنن؟ چه تغییری در آیه شریفه ایجاد میکنن؟ یه جورش این هست که ما بگیم که آیه شریفه ناظر به صورت متعارفه، یه صورت، این صورت هست که زوج با فرزند همراه هست یا با فرزند همراه نیست، و این که حالا نوه‌ای هم داره یا نداره اون صورت اصلا متعرض نیست. گاهی اوقات میت بچه داره، گاهی اوقات بچه نداره، نه. اما این که بچه نداره ولی نوه داره، او رو نمیخواد آیه شریفه اصلا بیان کنه. خب اگر بگیم آیه شریفه ناظر به این دو صورت هست که مگه اصلا بچه داره یا اصلا بچه نداره، خب اگر این باشه، روایتی که آمده نوه نور فرزند فرزند و به منزله فرزند قرار داده، اون قسم سوم هست. یعنی در واقع یک صورت جدیدی رو خواسته حکمش رو بیان کنه، یعنی گفته همچنان که در صورت وجود فرزند سهم زوج از 1/2 به 1/4 تغییر میکنه، مشابه همین حکم رو هم در صورتی که فرزند فرزند وجود با داره اشاره جعل کرده، یک جعل مماثله. اما اگر بگیم نه این آیه فقط ناظره به این صورتی که شخص یا بچه داره یا بچه نداره و به نوه اصلا کار نداره نیست، اگر چنین باشه آیه مفهوم یعنی مفادش این میشه وقتی میت فرزند ندارد یک چهارم یک دوم به زوجه میرسد، چه نوه داشته باشد چه نوه نداشته باشد، اطلاقش این صورت رو میگیره. خب این اطلاق با روایات ولو به لسان قام یقوم و مقام هون نه، این اطلاق مزیق شده دیگه، میدونید حکومت تزییقی روحش تخصیصه دیگه، در واقع یک نوع حکومت تزییقی هست. یعنی میگه این صورتی که این فرزند نداره، صورتی رو که فرزند نداره ولی نوه داره اونو شامل نمیشه. خب آیا مفادش چیه؟ آیا معناش این هست که اون از اون روایات ما میفهمیم که کلمه ولد به معنای اعم از ولد مستقیم و ولد باواسطه به کار رفته؟ به نظر میرسه الزاماً چنین نیست که حتما مفاد استعمالی کلمه ولد رو تغییر داده باشه، ممکنه نه ولد همون معناش باشه ولی یک قید دیگری در واقع در آیه بوده، این قید رو آیه بیان نکرده، به روایات واگذار کرده. همه این موارد تخصیص، تخصیص رو آیون گفتن، تخصیص تصرف در مراد استعمالی نیست، تصرف در مراد جدی هست. این آیه شریفه هم میتواند به این نحو باشه، یک نوع تصرف در مراد جدی باشه نه تصرف در مراد استعمالی. این یک مطلب. یه جور دیگه اینم هست که نه، در ولد به نحو مجازه در کلمه تصرف نشده باشه، به نحو مجازه در حذف تصرف شده باشه. یعنی مراد از کلمه ولد او ما به حکم الولد، ولد او ما به حکم الولد، این او ما به حکم الولد رو واگذار کرده که در روایت بیان کرده، یک نوع مجازه در حذف در اینجا رخ داده. خب ببینیم نتیجه این چند صور چیه. اگر ما به قرینه روایات ولد رو مراد استعمالیش رو جامع بین ولد مستقیم و ولد وابسته بگیریم، ظاهر سیاق اقتضا میکنه که ولد در کل آیه به یک معنا استعمال شده باشه. ولی اگر گفتیم نه ما دلیلی نداریم که ولد درش مجازه در کلمه رخ داده باشه، جورهای دیگه هم میتونه تصرف شده باشه، یا ولد تصرف در مقام مراد جدی هست، اصلا در مقام دلالت و اینا هیچ گونه تصرفی صورت نگرفته، بله حکم در صورتی که ولد با واسطه هم هست اون حکم رو شامل نمیشه، از باب تخصیص شبیه تخصیص باشه. مجرد این که قطعه ای از آیه تخصیص خورده باشه لازمش این نیست که این مخصص بر صدر آیه باشه، این که ربطی نداره. قطعه ای که گفته زوج در صورتی که ولد نداشته باشد یک دوم میبرد تخصیص خورده، به صورتی که فرزند نداشته باشه فرزند فرزند هم نداشته باشه، این صورت هم از دهتش خارج شده باشه، تخصیص ربطی به صدر نداره. یا مراد به اصطلاح عرض کنم مجازه در حذف هم قائل باشیم، مجازه در حذف لازم نیست که در صدر آیه همچین مجازه در حذفی رخ داده باشه. حتی من میخوام بگم اگر هم مجازه در حذف رخ داده باشه باز هم به درد نمیخوره، چون ممکنه شما بگید که اولاد و ما به حکم الاولاد مذکرشون دو برابر مؤنث میبره. باید ثابت کنید که ولد ولد به حکم اولاد هستن. در مورد اون قطعه عرض کنم زوج و زوجه و اینها از روایات مسلم هست که اولاد اولاد در حکم حاجبیت هرمان و حاجبیت نقصان به منزله ولد هستند. اما اینکه ولد ولد در مسئله لذکر مثل حظ الانثیین اونها هم به منزله ولد هستن اول کلامه. خب معلوم نیست، ممکنه ما به حکمه بگیریم، ما با نه ممکنه اگر ولد ولد بگیریم معلوم نه. همونو میخوام بگم، حتی اگر به اصطلاح چیز حذف هم بگیریم، مجاز در حذف بگیریم، لازم نیست بگیم ولد و ولد ولد. اون محذوف رو یه موقع ولد ولد میگیرید، بگید اگر ولد ولد رو در اونجا حذف شده گرفتید، در صد هم باید حذف شده بگیریم. اگر به فرض این مطلب رو بپذیریم خب درسته، ولی این دوتا مقدمه داره، هر دوش نادرسته. نه مجاز در حذفی که در یه قسمه قطعه از آیه باشه به قطعه دیگهش سرایت میکنه، اون هم اون محذوف لازم نیست ولد ولد باشه، اون محذوف ممکنه ما به حکم الولد باشه. وقتی ما به حکم الولد باشه اون اب نداره، میگه اولاد و ما به حکم الاولاد، این حکم رو داره. به تعبیر دیگه، حالا یه تعبیر دیگه من بگم، گاهی اوقات ممکنه ما بگیم ولد از باب مثاله، از باب مثال هست. برای چی؟ برای مطلق آن چیزی که ولد باشد یا به حکم الولد باشد از باب مثال. خب اگر از باب مثال رو اینجوری تصویر کردیم، در مورد اولاد هم از باب مثاله، ولی مثال برای چی؟ و هر چیزی که به منزله اولاد هست، مثال برای مطلق ما هو به منزله الاولاد. این که ولد ولد به منزله اولاد هست اول کلامه، اینو باید اثبات کنیم. بنابراین نتیجه عرض ما این هست که این که در روایات حکم ولد ولد رو حکم ولد دانسته شده، در قطعاتی که در این آیه شریف کلمه ولد به کار رفته، این به گونه های مختلفی میشه تصویر کرد. اولا ممکنه اصلا مربوط به این حکم نباشه، حکم مماثل باشه، که خب دیگه اون واضحه که به صدر سرایت نمی کنه. اگر هم این حکم رو درش تصرف بکنه، تصرف ممکنه به نحوه تصرف در مراد جدی باشه، میتونه باشه، ممکنه تصرف در مراد استعمالی باشه، تصرف در به نحو مجاز در مراد جدی باشه، ممکنه مراد مجاز در حذف باشه، مجاز در کلمه هم باشه، به نحوی باشه که نشه. اون بحث از باب مثال که میگم اون یک نوع مجاز در حذف، مجاز در کلمه است، ولی مجاز در کلمه ای هست که نتیجه بخش نیست، ازش استفاده نمیشه، که اولاد در مسئله ما بهش نمیشه استدلال کرد. بنابراین
این در حس به معنی که ما به حکم ولد، یعنی مثلا بوده انلم یکون لفون نه ولدون او ما به حکم
این کلمه ولد رو ممکنه بگیم او ما به حکم الولد حذف شده، که به اصطلاح اصطلاحش میگن مجاز در حذف یا تقدیر.
حالا این چه معنی داره تو مقام تشریع؟ من بگم که مثلا فلانی و اونهایی که در حکم این هستن اگر وجود داشته مثلا یه اتفاقی بیفته، یعنی تو همون حکم خود ما
نه ما به حکمش رو در چیز دیگه بیان کرده، در دلیل دیگه بیان کرده، بعدی تو دلیل دیگه چه چیزایی رو در حکم برقرار
داره. اصل تشریع ناسازگاره، یعنی آدم یه مفهوم مجمل رو بیاره تو تشریع بذاره.
مجمل نیست،
مجمل
نیست، مفهومی هست که واگذار کرده مرادش رو به در جای دیگه، در دلیل دیگه. از اول گفته که ببینید، گفته یه چیزی دارن تو بحث مهریه به نام تحکیم، میگه مهریه رو میتونن بگن که اون چیزی که فلان شخص بیان میکنه این مهریه اجمالیه، یعنی مهریه این مضر نیست اصلا، اونی که میگن این یک نحوه تعیینه، این مجملی که اشکال داره و اینها اون نیست. حالا میگم به فرض هم تازه از این صنف باشه، اون نوع متعارفی که آقایون معمولا در اینجور موارد میگن از باب تصرف در مورد جدی میگیرن، معمولا اینجا میگن از باب تصرف، اون که دیگه خیلی واضحه که به صدر آیه سرایت نمیکنه. و این نکته رو هم اینجا زمین بکنم، یه بحثی هست در باب سیاق که آیا اگر مراد از یک کلمه در آیه یک معنایی باشه، آیا سایر چیزهای دیگه هم، فرض کنید دوتا امر در آیه وارد شده، یک امرش دال بر استحباب باشه، آیا این باعث میشه امر دیگه‌ای که در آیه وارد شده اون رو از ظهورش در وجوب بندازه یا نه؟ اونجا آقایون بعضی ها اینجوری مطرح کردن، گفتن که اگر تصرف در مراد استعمالی امر باشه اون ظهور چیز رو خراب میکنه، چون ظاهره این حیاتی که در آیه وارد شده این که به یک معنا هست، ولی اگر تصرف صرفا در مراد جدی باشه نه مراد استعمالی، اینها سرایت نمیکنه. اینکه مراد جدی در قطعه از آیه به یه نحو باشه لازمش این نیست که مراد جدی در قطعه دیگری از آیه هم به همون معنا باشه. حالا اون بحث سیاق توضیحات مفصلی داره که فی الجمله خواستم یه اشاره‌ای به اون بحث کرده باشم. حالا سب کنید اجازه یه نکته دیگه، اما حالا این مطلب در مورد قرینیتی که ما ذکر میکردیم نمیاد، اون بحث فائت حفری که ما میگفتیم، فائت حفری مربوط به مرحله مراد استعمالیه، تا مراد استعمالی نسبت به مفرع و مفران علیه ارتباطی نداشتن فا نمیشه به کار برد، اونجا باید اون فا تعیین کننده نحوه مراد استعمالی کلامه. ما عرضمون این هست که اگر ذیل کلام در مراد استعمالی هیچ ارتباطی به صدر نداشته باشه به کار بردن فا غلطه، فا مربوط به مقام مراد استعمالیه. اون بحثایی که تا حالا داشتیم این بود که لازم نیست مراد استعمالی یه ولد در قطعات مختلف آیه از اون معنای حقیقیش تغییر کنه، به خلاف بحث فا که مربوط به مراد استعمالیه، بنابراین قیاس این دوتا با هم دیگه قیاس محل فارقه. ولو از خارج بدانیم، ولو از خارج بدانیم، اصلا باید تصرف در مراد استعمالی کنه تا فا درست باشه. بحث ما اینه، فاء تفریع، دقت کنید، فاء تفریع دو تا چیزی که اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن، فاء تفریع غلطه. ما بگیم که فرض کنید زید وجوب اکرام دارد پس امر وجوب اکرام ندارد، چرا ربطی به هم داره؟ حالا اون پس امر وجوب اکرام ندارد به قرینه منفصله مراد جدیش یه چیزی باشه که با این قبلی مرتبط باشه، فایده نداره. مراد استعمالیش رو باید تفرف بشه که ارتباط با قبل ایجاد بشه، چون فاء تفریع ناظر مرحله مراد استعمالیه. بنابراین فإن کن نساء فوق اثنتین ولو به قرینه منفصله باشه باید مراد استعمالیش تغییر کنه، یعنی ولو به این نحو که ما اون روایاتی که، یعنی اون مطلب خارجی که میدانیم کاشف از اینه که کن نساء فوق اثنتین مراد استعمالیش خصوص ولد با واسطه بی واسطه است، ناظر به ولد بی واسطه است، ولی فا درست نمیشه. این فرق است بین فایی که در این آیه وجود داره و اون ولدی که، اون قرینه‌ای که ما ذکر می‌کردیم با قرینه‌ای که صاحب جواهر ذکر می‌کرد. این همه پاسخ یه انقلت بود که صاحب جواهر که به اون قرینه ذیل می‌خواد اولاد رو حمله بر معنای عام کنه، ما می‌گفتیم که اون قرینیت نداره، انقلت شد که اگر اون قرینیت نداره چه فرقی است بین فا و اون اولاد که این توضیحات برای این بود. خب این بحث تمام.
این بیان این آیه شریفه مثلا 7-8 مورد ولد به معنی عم از ولد، حالا عم
نه به معنی عم همینه با زور اون هم. از اول تا آخر داریم همینه میگیم به معنی عم به کار نرفته.
منظور اینه به معنی عم یعنی خلاصه یه حکم واحد برای هر دو اینه ثابت شده.
بله
به این معنی نه.
درست درست بله بله.
برای این یه ذره غیر عرفی نیست
نه
فقط
نه.
یه موردش این
نه 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 خب بله عرض کنم خدمت شما. خب این بحث تمام. این وجه یه قدر زیاد حرف بزنیم آقای محفوظی نگاهشون به جای دیگه میره، ما هم که تا به تحمل نگاه آقای محفوظی رو نداریم. خب عرض کنم چه چیز دیگه ای ربطی به این حرفا نداره. فا کجای آیه فا داره ببینیم کدوم فا رو بخواید بفرمایید. نه ما نسبت به قرآن احترام داریم، یا الله نکنه شوخی نمی کنیم. کدوم فا فاداره؟ ولی همون فاهایی است که من توضیحش میدم. ببینید ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان. این همون دقیقا همون صورتی بود که من عرض کردم. یک صورتی رو که یک قیدی میزنن فاگاهی اوقات در صورتی که اون قید نباشه میگیم ان اکرم زیدن ان جاءک فَإِنْ لَمْ يَجِئْكَ فَلَا يَجِبُ الْإِكْرَامِ. اون اشکالی نداره. اینا فاهاش همینه، دقیقا همون فاهایی است که ما دنبالش هستیم. دیگه فاهای دیگه چی دارید؟ فاهایی که چیز داشته باشه با اون حرفای ما منافات داشته باشه من ندیدم. کدوم فاها رو میگید؟ قل هو الله احد هم ممکن حالا به تناسبات یه بند خدایی میگفتش که بند رفته بودیم یه کسی میاد پیش مرحوم آقای صدر میگه با یک عالم سنی، با یک شخص سنی، حالا عالم تعبیر نکنم، با یک شخص سنی بحثمون شد، یه استدلال کرد نتونستم جوابش بدم. گفت استدلال چی بود؟ گفتش که عرض کنم، میگفت دلیل بر امامت ابوبکر این هست انا فتحنا لک فتحا مبینا. نتونستم جوابش بدم. آقای صدر مرحوم صدرالدین ایشون گفت جواب این استدلال که واضحه. گفت چطور؟ گفت این آیه شریفه نسخ شده با آیه قل هو الله احد. حالا این های مقدم این از اون فاهایی که ناسخه و چیزی داریم نداریم. حالا مزاح میکنم، ما برای یکی کمی بحث از خشکی در میاد ولی خسارت نمیکنم به دلیست. حالا خب اینم وجه دومی که گفتیم غیر از اون قانون عامی که در مورد ولد ولد، این که ولد ولد حکم ولد رو داره، ما یه قانون عام می‌خواستیم قائل بشیم. گفتیم حالا اگر اون قانون عام رو نگفتیم آیا می‌شود ادله جایگزینی داشته باشیم؟ دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم به خود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تمسک شده بود. دلیل سوم که اونا گفتیم ناتمامه. دلیل سوم دلیلی هست که در کلام آقای آمولی، آقای قمی به اون اشاره شده. من این عبارت آقای قمی رو میخونم، مبان المنهاج جلد 10 صفحه 679. عبارت ایشون این هست، مرحوم آقای خویی تو متن دارن فلو کان له اولاد و بنتن و اولاد و ابنن کان له اولاد البنت از ثلث یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین و له اولاد الابن از ثلثان یقسم بینهم کذلک. یقسم بینهم کذلک ها للذکر مثل حظ الانثیین رو چون تحلیل کرد داده میگه فانه مقتضا قیام الاولاد قیام اولاد الاولاد مقام الاولاد و به عبارت اخرى قد صرح فی النصوص على قیام اولاد البنین مقامهم و اولاد البنات مقامهن از ظاهر فی اصل الارث و مقداره و کیفیته فلو کان للبنت ابنان و بنتون یقسم الثلث بینهم للذکر ضعف الانثى لان المقدار والکیفیه فی الاصل کذلک مضافا الی اجماع المدعی فی المقام که اون اجماع همون وجه اولی بود که بحثش کردیم. خب اینجا به این تقریب به این نحوی که ایشون بیان کردن خب ضعفش نسبتاً شاید واضح باشه، اون اینه که ما در مورد بنت یه حکمی این به این شکل ما نداریم تو ادله گفته باشه که مثلا این میگه اولاد و مثلا اولاد البنت یقومون مقام البنت. بنت چه حکمی داره؟ حکمی که صریحاً برای بنت ذکر شده، حکمی که صریحاً برای بنت ذکر شده در ادله، اون اینه که بنت یک دوم ارث میبره امثال اینها. اما این حکم، این حکم که بنت نصف ابن ارث میبره، این که چیزی نیست که صریحاً در روایت حکم بر بنت باشه، اون حکمی هست مربوط به اجتماع بنت و ابن که اگر اینا با هم دیگه همراه بودن ابنش عرض کنم خدمت شما دو برابر بنت میبره و معلوم نیست که ناظر به این حکمی که صریحا روی بنت برده باشه ناظر به او ممکنه شخصی بگه نیست. ولی این جور اشکال به نظر میرسه که یه مقدار عبارت رو توضیح داده بشه به این نحو نباید اصلا اشکال کرد، چون در واقع ما این آیه که میگه اولاد بنت جای بنت رو میگیرند فقط جایی که بنت تنها باشه رو که نمیگیره، جایی که بنت یعنی این اولاد بنت اون میت ما یه بنت داشته باشه که از دنیا رفته، یه ابنم داشته باشه که اونم از دنیا رفته، اون رو هم که شامل میشه. اولاد البنت فقط در جایی که میت یه دونه بنت داشته که نمیگیره، پس اون جایی که بنت یه دونه ابنم داشته اونم از دنیا رفته اون هم بچه داره اونم شامل میشه. بنابراین جایی که مثلا میت ما یه پسر داشته یه دختر داشته که این پسر و دختر هر دو از دنیا رفتن، پسرش هم یه سری اولاد داره اون دخترش هم یه سری اولاد داره، این که ما میگیم این پسر این اولاد بنت سهم مادرشون رو میبرن، سهم مادرشون از کجا استفاده میشه؟ یک سومه، یک سوم بودن سهم مادر از لذکر مثل تو حضل اون سهن استفاده شده دیگه، صریحاً که بر بنت سهم تعیین نشده. پس بنابراین فقط ناظر به جایی نیست که صریحاً بنت زی سهم هست، هر چیزی که در مورد بنت هست ولو به وسیله این که لذکر مثل تو حضل اون سهن اون رو هم شامل میشه. پس بنابراین ما ممکنه بگیم که اون نکته‌ای که یعنی در واقع آیه میگه که هر چیزی که هر حکمی که بنت اون حکم رو داره، یکی از احکام بنت اینه که نصف چیز ارث بردن یک دوم فرض داشتن حکم صریح بنته، نصف پسر ارث داشتن هم حکمی هست که بالملازمه از آیه در مورد بنت استفاده میشه. یک دوم پسر داشتن رو هم بگیم از این آیه استفاده میشه، از این تنزیل استفاده میشه. تنزیل استفاده میشه که اولاد بنت هم در اصل الارث، هم در فرض الارث جای مادرشون میگیرن، هم در یک دوم بردن. این اصل تقریب. حالا صبر کنید، ولی نکته قضیه اینه که این که میگیم اولاد بنت یقومون مقام البنت، این یعنی هم پسر بنت هم دختر بنت، هر دو جای بنت میشینن. پسر فقط نگفته بنات البنات یقومون مقام البنات. یه موقعی هست بحث این هست که دختر دختر جای دختر رو میگیره، ما بگیم این اطلاق داره، میگه دختر دختر حکم دختر رو داره، هم در اصل الارث هم در نصف سهم بردن از نسبت به پسر. خب اگه اونجور باشه اب نداشت، ولی فرض اینه که روایات ما میگه هم پسر دختر هم دختر دختر هر دو جون جای دختر میشینن. اگه اینجور باشه پسر دختر هم باید یک به اصطلاح چجوری اینجور تصویر میشه، یه حکمی هست مربوط به پسر دختر و دختر دختر. این معناش اینه که ناظر به اصل سهمه، حالا اون سهمش چه به نحو فرض بر باشه چه قرابت بر باشه هر چی باشه، ما نمیگیم اختصاص داره به صورتی که اون دختر رو فرض بر فرض کنیم.
لازم میشه که نوا رو همه رو با هم فرض کنیم، اینا نصف اونا ببرن
چی؟
اونا دوباره برای اینا ببرن لازم میشه دیگه.
نه ببینید این روایت این میگه، قطع کنید، این روایت این میگه، میگه فرزندان دختر جای دختر میشینن. یعنی فرزند دختر چه پسر باشه چه دختر،
نصف بچه‌های اون داره
چی؟
نصف
بچه‌های اون داره. نکته نگرفتی در میان خود این فرزنده چی میگی؟
نه قبوله، اشکال شما که ایشون وارده بله. لازمش چیز دیگه است.
نه لازمش این در واقع ناظر به این فرض ناظر میذارن. بحث اینه که اولاد الاولاد اولاد بنت یقومون مقام البنت در این جهتی که لذکر مثل حضل انسایی نیست. توضیح و زالک یه مقدار توضیحشو بیشتر بدم. ببینید یک حکم اگر مربوط به بنت باشه، اگر گفته باشیم این بنت به منزله مادرشه، بنت در این که نصف برادرش میبره میتونه تنزیل بشه، ولی اگر منزل ما هم پسر هم دختره، اولاد چه پسر باشه چه دختر باشه، این رو به منزله مادرش قرار داده، قائم مقام مادرش قرار داده، این که دیگه بحث نصف پسر بردن که معنا نداره. وقتی منزله ما هم پسر هم دختره ناظر این جهت نمیتونه باشه. پس بنابراین این استدلالشون اینجا ناتمام هست. اینجا این نکته ای رو من زمینه بکنم، ما قبلا یه اشکالی به آقای قومی کرده بودیم که اگر این مطلب درست باشه ما باید بتوانیم به کل و زی رحمن به منزلت رحم الذی یجر به به اون هم بتونیم تمسک کنیم، ولی اون اشکال وارد نیست. با این تقریبی که بر اصل استدلال آقای قومی کردیم، ایشون در واقع اینجوری میخواستن بگن، خود با در واقع میگه اولاد اولاد به منزله اولاد هستن، در لذکر مثل حظ الانثیین هم به منزله او هستن، در این جهت لذکر مثل حظ الانثیین بودن هم به منزله او هستن. ما کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجر به، ممکنه شما بگید در همه جا ذی رحم از این جهتی که در کل در جمیع موارد کل ذی رحم از این جهتی که لذکر مثل حظ الانثیین از این جهت مثلا به منزلت رحم الذی یجر به، ولی ما یه چیز بالاتر از اون میخواستیم ادعا کنیم. ما در کل و زیر همین میگفتیم که این معنای کل و زیر، یعنی اینو میخوام بگم، از کل و زیر همین به منزلت رحم رضی یجر رو به ما استفاده میکردیم که عمو دو برابر عمه میبره، عمو به اون اطلاق مقامی که تمسک میکردیم، عمو دو برابر عمه میبره. آیا میشه این رو استفاده کرد؟ نمیشه استفاده کرد، چون اونجا ما میگفتیم چون عمو و عمه برادران پدر هستند، حکم برادری که در طبقه اول هست در سایر طبقات هست، اون حکم مربوط برادری بود. ما میگفتیم اطلاق مقامی اقتضا میکند همه احکام طبقه اول تو طبقات بعد بره، چه احکامی که مربوط به اولاده، چه احکامی که مربوط به اخوه است، چه احکامی که مربوط به اخوه ابیه، اخوه امیه. این رو از کل زیرهمن به اطلاق مقامی ما میخواستیم استفاده کنیم. آقای قمی به این توصیه نمیخواد استفاده کنه، فقط بحث اولاد الاولاد بودن رو، این رو اگر بخواد استفاده کنه از کل زیرهمن در نمیاد. از به اصطلاح اولاد یقمن مقام الاولاد از اونها استفاده میشه کرد، نقضی به آقای چیز نیست، ایشون به طور کلی مطلب رو قبول داره که هر جایی ولد باشه باید به منزل چیز باشه. البته عرض کنم یه نکته اینجا وجود داره تو بعضی از فروع مسئله، اون برمیگردم یه توضیح میدم. آقای خویی بعضی از فروع این شش تا مسئله که ذکر کردم، بعضی از این فروع رو فتواش تغییر کرده، از تغییر فتوا یک نکته استفاده میشه که اونو من بعدن توضیح میدم، اینو داشته باشید، این بحث یه مکملی داره و مکمل رو بعدن من در موردش توضیح میدم. خلاصه کلام این هست که اشکال ما به تقریب آقای قمی این هست که اگر حکم اینجا اولاد چه مذکر باشند چه مؤنث باشند به منزله پدر قرار گرفتند، اگر اولاد ابن باشند به منزله ابن قرار گرفتند، و اولاد چه مذکر باشند چه مؤنث باشند اگر اولاد بنت باشند به منزله بنت قرار گرفتند، و این نمیتواند ناظر به لذکر مثل از الانسین باشه. لذکر مثل از الانسین حکم اختصاصی دختره یا حکم اختصاصی پسره، وقتی منزل ما اعم از دختر و پسر باشه این حکم رو نمیتونه شاملش باشه. خب این هم دلیل سوم جایگزین. دلیل چهارم جایگزینی که من فقط دلیلش رو امروز ذکر میکنم، قبلا بحثش کردیم ولی میخوام مکملش رو فردا عرض کنم، بحث اصالت و تفاضله. آقای قمی به اصالت و تفاضل قائل هستن، میگن اصل اولی هستن از عموم تعلیل روایاتی که گفته چرا مذکر دو برابر مؤنث استفاده میشه، استفاده میشه که در هر جایی که مذکر و مؤنث کنار هم بودن بخوان ارث ببرن، اصل این هست که مذکر دو برابر مؤنث میبره، اون اخوه امی استثنایی از این اصله. هر جایی که این اصالت و تفاضل استثناء برای ثابت شد ما از اون اصل خارج میشیم. ما سابق یک بحثایی در مورد اصالت تفاضل کردیم، اون بحثا رو نمیخوام تکرار کنم، یه نکته مکملی داره که این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح میدم. بله چی میفرمودید؟
در مورد دلیل سوم میتونه در نهایت تساوی نتیجه بگیری؟
نه، ما میخواییم بگیم که اگر اون قاعده عامی که وجود داره قبول نکنیم باید تساوی قائل بشیم. ما اون قاعده عام رو قبول داریم؟
نه، فارغ از قاعده عام، خود این دلیل
مولا اون چیزی ازش از توش استفاده نمیشه. ما اون اطلاق مقامی رو میگیم زمیمه این بکنیم، اون اطلاق مقامی ازش اقتضا میکنه که لذکر مستو از الانسین، اون اطلاق مقامی هم در کل ذی رحمن به منزلت رحم رضی اجر رو به هست، هم در این، یعنی در همه مواردی که
طبقه بعدی به منزله طبقه قبلی قرار داده شده، نحوه تقسیمش بر مبنای طبقات اوله. ما اون اطلاق مقامی رو در همه این ادله قائل هستیم. اگر اون اطلاق مقامی رو رفعی ادبش بکنیم، بخوایم به یه سری ادله مثل همون اطلاقات لفظی و امثال اینا تمسک کنیم، اون اطلاقات لفظی تام نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
که از
اطلاق
لفظی استفاده
کردید
تو اولاد؟
بله، از اطلاق لفظی استفاده کرده. من میخواستم بگم که نه اطلاق لفظی باشه، اونجا میاد اشتباه کردم.
اطلاق مقامی که هر دو جا میاد،
اطلاق مقامی هر دو جا میاد.